اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه تاریخ 20 مهر ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با 17 ذیحجة الحرام سال 1435 هجری قمری، مباحثه طب المعصومین صفحه 245، حرف الصاد الصبر یعنی آلو احورا، صبر زرد. الصبر تعریفه، الصبر من الادویه المشهوره للعين عند الاطباء اكلا و كحلا. صبر زرد از ادویه مشهور است برای درمان بخشی از بیماری های چشمی نزد پزشکان از قدیم و جدید، حتی نزد ابو علی سینا در قانون، چه خوراکیش چه به صورت پودرش و شیرابه و سمقش رو پود کنی و به صورت سرمه بکشین. فوائده، قال ابن سینا فی القانون الصبر ینفی الفضول الصفراویه التي فی الرأس. ابن سینا در قانون در طبش گفته صبر زرد از بین برنده فضولات اضافی صفراوی، مایعات اضافی صفراوی رو تخلیه میکن. غلظت صفراوی ابه میره، یک صفرابر طبیعیه التی فی الرأس که در سر آدمی باشه و مشکلاتی برای گردش خون در مغز ایجاد کنه، بخشی از مشکلات رو میتونه برطرف کنه. و ینفع من قروح العین و ینفع من قروح العین و جرابها و اوجاعها، و نفع میبخشه شیرابه صبر زرد یا آلو احورا از بیماری های به نوع زخم چشم، زخم پلک و همچنین گری. جرب یعنی بیماری گری یا بیماری گال به زبان فرانسوی، و اوجاعها و بخشی از دردهای چشمی رو به میبره. و من حکت المعاقی و یجفف رطوبتها، تجمع مایعات اضافی بافتی رو هم خشک میکنه، بلغم اضافی رو از بین میبره. روایات اسلامی، قال الکاظم علیه الصلاة والسلام لأحد اصحابه یشتکی من عینه، امام کاظم علیه السلام فرمودن به یکی از یارانشون که شکایت میکرد از چشمش، ما یمنعک من کحل ابی جعفر علیه السلام، چه چیز توی یار ما رو باز داشته از سرمه خاص برای بیماری های خاصی که پدر گرامی هم امام باقر علیه السلام تجویز میفرمودن. او چیه؟ جزء و کافورن. این جزء و کافورن با هم دیگه 12 بار که تو کتب اسلامی اومده، در سیدی نور 3.5 جامع الاحادیث، جزء و کافورن رباحیان و جزء و صبرن اسقطریان. دیدی چوری خوندم؟ خیلی لفظش سنگینه. حالا اینجا با سین آورده، بعضی نسخه ها با ساده، صاد و ت دسته دار، اینجا با سین و ت دسته داره. حالا هر دو از نظر لسانی زبانی درسته. و جزء صبرن اسقطرین یا اسقطرین یدقان جمیعا، دوتاشو قشنگ آردش کن، این دوتا سمقو آردش کن. اون جزء کافوری هم سمق درخت کافوره، از تنه، از پوستش، از برگش، اینا سمق میگیرن، سبکه، وزن مخصوصش هم از آب سبکتره. تصاف فهمیدی؟ پس این کافور هم یه نوع سمقه، صبر هم چیه؟ شیرابه و سمقه آلو احورا. حالا این دوتا رو، سمقه هم خشکه دیگه، این دوتا رو بگیر خوب پودرش کن، بعد از یک پارچه نخی یا مرمری ردش کن، حسابی این ریز میزاش گرفته بشه، پودرش بمونه. یدقان جمیعا و ینخلان به حریرتن یکتحلو من هما مثل ما. ببین مثل ما جدا از هم بنویس، چه چاپخونه اشتباه کرده سرهم نوشته. مثل ما یکتحلو من الاثمده، مثل آنچه که سرمه میکشی از اسمد. اسمد چی بود با سه نقطه؟ اسمد سنگ سرمه سیاه اصفهانه. تو معدن شناسی چی میگن؟ میگن سنگ آنتیموان. تو شیمی عالی، تو بحث آرایش الکترونی چی میگن؟ میگن استیب نیت، نه فلز نه غیر فلز. تو رسته تشخیص کانی های جهان چی میگن؟ تو معدن شناسی تشخیص کانی های جهان، چارلز سورل، ترجمه دکتر بهزاد، کتاب های ترجمه دانشگاه آزاد اسلامی تو سنگ شناسی و معدن شناسی، میگن استیب نیت. استیب نیت بستون توضیح دادم. حالا اون فقط بسه سرمه خوبا، تو بینیت نباید بره، تو حلقت نباید بره، تو دستگاه گوارش نباید بره، ضرر داره، مسمومیت میاره. لذا فقط برای سرمه چشمه اسمد. در روز اوسه زیبایی، در شب قبل خواب اوسه ازدیاد نور چشم و قطع شدن آبریزش الکی چشم، یعنی اشک ریزی های بیموردت هم از بین میره، که گاهی از حساسیت فصلیه، گاهی از حساسیت غذاییه. بله ممکنه کسی سنگ مجرای چشم داشته باشه، او یه چیز دیگه است، حالا باید پیش متخصص چشم و جراح چشم بره که این سنگ مجرای اشک چشم چی بشه در بیاد، چون همیشه این ترشحات اضافی از این مجرای اشک چشم میره پشت کیسه اشک که پشت استخون بینیه از داخل ها. پس اینجا برای این بیمار خاصی که چشمش مشکل خاصی داره، مثلا جراحت داره، زخم داره، اینطور چیزا، حالا حضرت میگه با این سرمه خاص که مخلوط به نسبت مساوی مثلا از کافور، سمق کافور، و از چی مؤمنا؟ آلو احورا، سمق آلو احورا. این دوتا رو به نسبت مساوی مخلوط میکنی، میکوبی، پودرش میکنی، از پارچه حریری ردش میکنی، هر شب قبل از خواب سرمه بکشی یا هر روز سرمه بکشی. نظیر چی؟ نظیر اسمت که سنگ سیاه سرمه اصفهانه، یا سنگ آنتیموان، یا استیب نیت. تصور فهمیدی مؤمنا؟ خب این روایت هم در بحار علامه مجلسی چاپ اسلامیه تهران جلد 62 صفحه 150، هم در کافی شیخ کلینی چاپ اسلامیه تهران جلد 8 صفحه 384، هم کتاب کافی چاپ دارالحدیث که 15 جلدی ها جلد 15 صفحه 839. بقیه سنداش هم این محققین زحمت کشیدن تا این اصول کافی چاپ جدید آوردن، دیگه نگاه کنین. گاهی قیدایی که تو روایات میاره اختصاص به منطقه خاصی داره یا کیفیت خاص یک دارو، حالا اونا با هم دیگه فرق میکنه. روایت بعدی مؤمنا، دخل رجل على الامام الصادق عليه السلام وهو يشتكي عينه، یه مردی به خدمت امام صادق عليه السلام رسید در حالی که شکایت میکرد از درد چشمش و سوزش و جراحت چشمش. فقال له، امام صادق عليه السلام فرمودند به این آدمی که دارای چشم درد، زخم چشم و این مسائل بود، اين انت من هذه الاجزاء الثلاثه، تو کجایی عمو جون و خودتو درمان نمی کنی با این اجزای سلاسه، از صبر و الکافور و المر، چون قبلش لفظ مندوش منها ذهل اجزاء الثلاثت، از صبر و الکافور و المر. خب صبر چی بود عمو؟ سمق شیرابه آلو احورا، کافور چی بود؟ سمق درخت یا تنه یا برگ چی بود؟ سمقش، درخت کافور. والمره، حالا این سه تا واژه کنار هم تو کتب شیعه 10 بار اومده، این سه تا واژه کنار هم در کتب شیعه 10 بار اومده، دیگه 10 بارش رو نگاه کنیم. در کتاب طب صادق دانشمند محترم امیر صادقی صفحه 113 میگه المره یعنی انگم، به فارسی میگن چی؟ انگم. بعضی از علمای صالح ما در لبنان مثل محسن عقیل از دانشمندان لبنانه، در کتاب العلاج بالاعشاب صفحه 681 بحث مر رو در کتابش آورده و توضیحاتی هم داده و فوائدش، هم بحث مورفولوژی و ریخشناسی گیاهیش گفته، هم بحث درمان رو از قانون ابو علی سینا و تذکره انتاکیو و دیگران هم آورده از سه کتاب. دائرة المعارف گیاهان دارویی علی افسر، اسمش از علی افسر نویسندش، زبونش هم لهجهش ترکه، مال آذربایجانه، ایرانه. دائرة المعارف گیاهان دارویی صفحه 348، اسرار گیاهان دارویی صفحه 1032 مال احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانیه. این المر چند تا اسم داره، یکی بهش میگن مر مکی، یکی دیگه میگن مر حجازی، یکی دیگه میگن مقل باد با قاف، مقل باد، که در واقع سمق و شیرابه درختچه خاردار مران میباشد. پس سمق و شیرابه خاردار درختچه چی همون؟ مران، اینو میگن مر. حالا این ستاشو مخلوط کنی به نسبت مساوی، خوب بکوبی سمقاشو، پودرش کنی، پارچه حریری رد کنی، اینا دیگه روایت قبل داریم میگه. بعد اینو سرمه بکشی، حالا طرف میگه ففعل الرجل ذلك فذهب عنه، این مرده طبق فرمایش امام صادق این کار رو درباره خودش انجام داد، فذهب عنه، این بیماری از او برطرف شد، یا فذهبت عنه، دو نسخه داریم. حالا حاجقا اینا هر کدوم تک به تک فواید زیاد دارن، مثلا درباره صبر انشاءالله وسطون میگم، یا صبر زرد یا آلو اهورا از این کتاب محقق فاطمه اکبری، و همچنین کافور فوایدی داره، وسطون یه چند تاشی میگم. مر مؤمنا فوایدی داره. حالا مثلا فرض کنین کافور، بحث دیروز ما بحث چی بود مؤمنا؟ بحث تشنج بود، تشنج بعضی مسائلش موند، از جمله این نکات باید دانست داروهای شیمیایی ضد تشنج و ضد سرع آثار سوء داره. یکی از آثار سوء داروهای شیمیایی ضد سرع چیه؟ بیمار دچار پوکی استخوان یا بیماری استئوپاروز میشه. این یه نکته. نکته بعدی، حال اگر طبق تجویز متخصص مغز و اعصاب یا اعصاب و روان شخص سرعی داروهای شیمیایی خورد، به خاطر اینکه مبتلا به پوکی استخوان نشه، باید از افراد عادی بیشتر لبنیات بخوره. لذا بایستی لبنیات بخورن و بیشتر از افراد عادی هم بخورن. شیر میخوره با صبحونش، ماست میخوره با نهارش، دوغ شیرین هم میخوره با شامش. اگر مثلا اینا یه استکان میخورن، این یه لیوان بخوره. باید دانست یک اشتباه مشهور تو اذهان مردمه و اون اینه، خیال میکنن لبنیات سرع میاره، و حال این که اینطور نیست. لبنیات خواب و آسایش میاره، خودش ضد سرعه، به شرطی که کم چرب و شیرین باشه، ترش نباشه. لبنیات سرع نمی آورد و برای سرع هم بد نیست. از کل افراد تشنجی و صرعی 1%شون، 1%شون تشنج و صرعشون ژنتیکی و وراثتیه. 99% دیگه مربوط به اقسام دیگر میشه که دیروز 6-7 قسمش رو توضیح دادم از اقسام صرع و ژنتیک. افرادی که سرشان ضربه خورده و در اثر ضربه، حالا تصادف، کنگفو، چماقی تو سرش خورده، باتونی از ظالمی تو سرش خورده، افرادی که سرشان ضربه خورده و سر گرفتن، 10 روز به آنها دارو داده میشه، فقط 10 روز. کسانی که تلویزیون دارن، کامپیوتر دارن، موبایل دارن، اینا نباید دیدشون مستقیم باشه تا دچار نارسایی چشم نشن، مخصوصا کسانی که صرعی هن و تشنجی هن. اینا دیدشون به صفحه موبایل یا به صفحه مینیتور کامپیوتر یا صفحه تلویزیون نباید دید مستقیم باشه، به نوع زاویه قائمه، فشار رو چشمشون میره بالا، حالتهای صرعیشون تشدید میشه. اینا باید دیدشون نسبت به کامپیوتر و تلویزیون با زاویه 45 درجه باشه، زاویه 45 درجه، به اصطلاح ریاضیات زاویه حاده، به مقدار 45 درجه، نه با دید مستقیم. اینا تخصصی پزشکی جدید دارم میگم. اگر کسی تیک عصبی دارد یا پرش طبیعی عضو یا اعضا دارد، چه در خواب چه تو بیداری، این تشنج و سر نیست، این تیک عصبیه یا پرش غیر اختیاری یک عضو یا چند عضو، پرش طبیعی در خواب یا بیداری طبیعی است، تشنجی در کار نیست، پس کسی الکی استرس و نگرانی مستمر نداشته باشه به صرف یک پرش مثلا غیر ارادی خیال کنه حالا تشنج داره یا سر داره، نه، اون علل مختلف داره. تیک عصبی، کسی که عصبانی شده، از کوره در رفته، گاهی یه سری الفاظ یا یه سری حرکات ازش سر میزنه، این ربطی به تشنج نداره، این در عصبانیت عمل کرده کاربردی عقل مختل میشه، لذا ناموزون حرف میزنه یا عمل میکنه، یه حرکاتی که بعدا اگه فیلمش گرفته باشن خودش هم خندش میگیره، اونا ربطی به سر نداره. عصبانیت تشنج نیست. حالا چیکار کنیم عصبانیت رو کنترل کنیم؟ ها 6-7 مطلب گفتم تو کاغذهای ضعف اعصاب اینا. عصبانیت تشنج نیست، بلکه شخص عصبانی، فرض کن مثلا این دستمال یه شخص عصبانیه، میخواد اعمال خشونت بیجا کنه، اینه باید چیکارش کنی؟ کمکش کنی. عصبانیت تشنج نیست، بلکه نیازمند کمک است، و گاهی کمک به شخص عصبانی به نوع اورژانسی و فوریتیه، یعنی نیازمند به کمک فوریه، زیرا شخص عصبانی که از کوره در رفته گاهی ممکنه به خودش آسیب بزنه، گاهی ممکنه به دیگران آسیب بزنه، لذا نیازمند کمک فوریه، یعنی میره تو بحثای فوریتای پزشکی یا اورژانسی، نیازمند به کمک فوریه. خیلی چیزا هست، من مثال بدم واسهتون، فرض کن مثلا یک کسی از یکی دیگه عصبانیه، آنان که مشتشو بلند کنه بزنه تو گیجگاه طرف، حالا ممکنه بمیره یا حافظه اصلیش مات بشه، یا با مشتش محکم بزنه بین دوتا دنده های سینه طرف، طرف میمیره، مرگش حتمیه، ضربه محکم باشه، یا پشت گردنش بزنه بین بصل و نخاع و مخچه، مرگش حتمیه. حالا شما نیاز به کمک فوری داری که این قاتل به قتل غیر عمدی نباشه، از کجا موقع پول بیاره که 150 میلیون دیه بده؟ نه، همین مشکلاتی که پس از دیگریه، از کجا موقع دوباره سرپرست او خانوار باشه؟ دیدی نیاز به کمک فوریه، یکی دوتا نیست، یا از عصبانیت محکم بزنه تو گوش بچهش یا تو گوش دیگری، خواهی که بینید چشم بچهش چپول شد، انحراف چشم پیدا کرد، عضله چشم مختل شد، یا اینکه پرده گوش طرف چی میشه؟ همونجور پاره میشه، دچار سنگینی گوش ناشی از پرده سماخ که پاره شده، دیگه این زایه قابل جبران نیست تا آخر عمرش. حالا خواستم دیدی مهمنا اینجا ما نیاز شخص عصبانی نیازمند کمک فوریه تا فعل قبیح و فعل ظالمانه، ازش سر نزنه. و شخصی که عصبانیه، بدکرداری، بدرفتاری و اخلاق سیئه و همچنین رفتارهای منفی ازش سر نزنه. اینجا باید درمان قبل از صدور جنایت بشه. درمان قبل از صدور جنایت، قبل از آسیب به دیگران یا به خود، باید جلو آسیب رو بگیری. اینجا جلو آسیب رو گرفتن چیه؟ یک کمک فوریه، اورژانسیه. خوبی تیکه معلوم شد عمو جان؟ پس عصبانیت تشنج نیست، بلکه نیاز شخص عصبانی نیازمند کمک است و گاهی چنین کمکی به نوع کمک فوریه. یک بار یک شخصی فشارخونش میاد به 5، به 6، شروع میکنه بدنش لرزیدن و رو زمین میافته، باز هم این تشنج نیست به نوع بیماری سر، نه، این باید فشارخونش بیاری بالا، یعنی فشار انقباضی قلبش بیاد 11-12، نه اینکه رو 5-6 باشه. افت فشارخون به 5-6 فشار انقباضی قلب ماکزیموم، افت فشار خون به 5-6 شخص رو بر زمین می اندازه، به اغما میره. اما این تشنج و سرع نیست، این کاهش شدید فشار خون انقباضی قلبه، اونو باید درمان کنه. چی باید بخوره؟ مثلا محلول آب نمک، سرم نمکی. زنان حامله و زنان حامله صرعی، تو بحث اقسام کمخونی، تو گونه کمخونی های عارضی، یعنی آنمی یا کمخونی عارضی، که گاهی آنمی فقر آهنه، گاهی آنمی فقر اسید فولیکه، گاهی آنمی فقر ویتامین B12 که کمخونی کشنده و بدخیمه. میگیم نه فقر آهن، نه کمخونی کشنده و بدخیم که فقر ویتامین B12، نه، اگر شخصی کمخونیش ناشی از فقر اسید فولیکه، فقر اسید فولیک. حالا اینجا خانومی که حامله هست با خانومی که غیر حامله هست فرق میکنه، از حیث صرعی و غیر صرعی. حالا میخوام اینه بگم، زنان حامله عادی که بیماری صرع ندارند، 1 میلی گرم، 1 میلی گرم بایستی در 24 ساعت اسید فولیک مصرف کنند. حالا با تجویز متخصص زنان و زایمان میتونه از این قرصای شیمیایی اسید فولیک بخوره، اما زیر نظر متخصص. یا اینکه از این خوراکی های طبیعی مثل کاهو، مثل لبو، مثل سبزی خرفه، اینا ای که سرشار از اسید فولیکه. برگ های سبز پررنگ، اینا علاوه بر سبزینه و کلروفیل سرشار از اسید فولیک هم هستن. این مال زنای حامله عادی که بیماری صرع ندارن. اما زنان حامله صرعی که علاوه بر حاملگی و 9 ماه انتظار از قبلش هم دچار بیماری صرع هست، اینها باید در 24 ساعت 4 تا 5 میلی گرم اسید فولیک مصرف کنن. حالا طبق تجویز پزشک قرصه اسید فولیک شیمیایی یا دوز خوردن این چیزایی که شماردن بالا ببره، مثلا 100 گرم لبو میخورد بخارپز یا آبپز، حالا 200 گرم بخوره. چند برگ کاهو میخورد، حالا مثلا 10 برگ کاهو بخوره. ولی در برگ کاهو ها به شرطی که قبلا سقط جنین های مکرر نداشته باشه و به شرط این که با سس نخوره. یا سبزی خرفه به شرطی که زیاد نخوره، باز دوچار افت قند خون شدید نشه، باز از اون وره بوم نیفته، یعنی قند خونش زیر 70 نیا، بین 90 تا 110 باشه. گرچه صبح ناشتا اگر قند خونش امتحان کنه بالای 92 و زیر 128 باشه احتمال دیابت حاملگی هست. حالا باید پیش یه متخصص قدرت یا هورمون بره ببینه این دیابت حاملگی داره یا نه. اگر دیابت حاملگی داشت و اگر سرعم داشت و اگر حامله هم بود، بهترین داروش سبزی خرفه است، هم سرشار از اسید فولیک مؤمنه، هم قند خونش پایین میاره، هم کاهش وابستگی مریض به انسولین تزریقی میشه، چه به نوع کریستالی چه به نوع شیری رنگ که 10 برابر کریستالی قدرت داره. این هم توضیح داده. یکی دیگه نکته هایی که توضیح بدیم، تب بالا، تب کردن، محمومی کن، تب کردن در هر فرد اگر تبش بالا باشه، چه نوزاد، چه کودک شیرخوار، چه کودک غیر شیرخوار یعنی بعد از 2 سالگی بیا تا پایان 11 سالگی، چه نوجوان 12 سالگی بیا تا 18 سالگی، چه جوان 18 سالگی تا 25، چه میانسال و چه کهنسال، اگر در فردی تبش بالا و شدید باشه و بمونه، چنین فردی دچار تشنج می شود، تشنج ناشی از تب بالا. این تشنج ناشی از تب بالا، یادتونه دیروز گفتم تشنج 50 نوعه، بعضیاش سرعه، باز این بعضیاش که سرعه، سرع ژنتیکیه که امروز گفتم 1%، ولی 99% دیگه از سرعه ها غیر ژنتیکیه. تصاحب فهمونی؟ خب حالا تب بالای شدید و موندگار شخص رو به تشنج میبره، حالا تو هر سنی که باشه، با هر جنسیتی از زن و مرد که باشه، اما این هیچ ربطی به بیماری سرع نداره، باید تبش رو کاهش بدی. داروهای کاهش دهنده تب بهترینش چیه؟ سیب رسیده شیرین، این باعث کاهش تب میشه. محمومی کن. حالا گاهی میبینی بیمار هم تب داره هم لرز، حکم قالبی و استقرا اینه که اگر تب و لرز رو با هم مریض داشته باشه، غالبا حکمش اینه که این مریض، این تبش ناشی از عفونت داخلی هم هست. حالا هم باید تبش کاهش بدیم، هم عفونت داخلیشو درمان کنیم. عسل رقیق شده صبحگاهی با آب یا آبجوش ولرم، عصرانه آب شلغم بخارپز یا آب پز که آبش کمه با عسل مخلوط کن، عسل طبیعی. شب قبل از خواب آب سیب عسل، 2 عدد سیب رسیده میگیره، آبش میگیره، 1 لیوان آب سیب تازه طبیعیشو مخلوط با عسل طبیعی میکنه میخوره، هم تباره، هم ضد عفونت داخلیه، هم درمان لرزه، یعنی هم آنتیبیوتیک طبیعیه، هم پنیسیلین طبیعی. از بسیاری از آنتیبیوتیک ها از جمله آموکسیسیلین، آموکسیکلاف، سیفکسین، سیفالکسین اینا بی نیاز میشی. اینم این مطلب. حالا مؤمنا تو مباحثه خودم که تو همین بحث صبر بود و همچنین تو بحث کافور بود و اینا، یادتون باشه یکی از اثرات مثبت سمق کافور، سمق درخت کافور چیه؟ اثر ضد تشنجی داره. اگر شخصی که سرع داره تو 24 ساعت نیم گرم کافور بخوره، شخص سرعی در 24 ساعت نیم گرم کافور بخوره، اثر ضد تشنج داره. همچنین مؤمنا صبر زرد یا آلو اهورا سمقش، اینم اثر ضد تشنج داره. خوردن نیم گرم کافور خاصیت ضد تشنج داره. میگه حاج آقا من جوونم یا سنم بالاست، میان سال و کهن سالم، جوش های غرور جوانی دارم و یا آکنه و یا آکنه دارم. حالا میتونم به صورت مالیدن و زماد این جوش‌های غرور جوانی و آکنه رو از بین ببرم بدون اینکه چیزی بخورم؟ میگم بله. و او چیه؟ مالیدنه، مخلوطه کافور و گوگرد. مالیدنه، مخلوطه کافور و گوگرد، اس او دو. مالیدنه، مخلوطه کافور و گوگرد به نسبت مساوی. مخلوط کن روی این دونه ها بپاش. جوش های غرور جوانی و آکنه ابه میره. تو خوراکی چی بخوری؟ تو خوراکی خوردن کاهو بدون سس، خوردن کاهو بدون سس و خوردن لیمو شیرین با نهار و شامه تموم شده. یه بار دیگه مادری هست یا خانوادی هست بچه‌ای دارن که اگزمای کودکان دارد، یه بیماری پوستیه، اگزمای کودکان یا بیماری رشکا. حالا در درمان رشکا یا اگزمای کودکان هم خوبه مالیدن مخلوط کافور با شیر مادری که دختر زاییده. حالا این کافور رو مخلوط با شیرش میکنی به بدنش میمالی، اگزمای کودکان به نوع رشکا از بین میرود، از تولید به مصرف تمام شد. اگر کسی دختر خونه هست یا ازدواج قانونی و شرعی کرده بلا تشبیه، اما رفته آزمایش خون داده و آزمایش هورمون داده، اونجا نوشته هورمون لاکتوژن بالاست، هورمون شیر بالاست، پرولاکتین خون بالاست، درمانش چیه؟ مباحثم چون بحث کافوره دارم میگم. اینجا مؤمنا خوردن یک ماش یا یک گندم کافور در 24 ساعت کافیه. چیزایی دیگه چی بود قبلا گفتیم؟ خوردن یک قاشق چایخوری پودر زنیان هورمون لاکتوژن، هورمون شیر، پرولاکتین بالا را میاره پایین، نمیذاره ترشحات بیمورد شخص داشته باشه که ازدواج نکرده، بچه شیرده نداره، چون که پرولاکتین خون وقتی بالا باشه یکی از عوامل عقیم شدنه و نمیگذاره این دختر خانم عقیم شود. یکی دیگه از چیزهایی که پرولاکتین خونو میاد پایین چی بود؟ زماد برگهای تازه گردو، برگهای تازه گردو پودرش کن، لهش کن. این حضرت خانمی که الکی از سینه‌ها شیر میاد با اینکه ازدواج نکرد، با اینکه اگر ازدواجم کرده بچه شیرده نداره، اینجا زماد برگ گردو تازه رو بذاره رو سینه‌هاش، پرولاکتین خونش کم میشه، ترشح شیر از سینه‌هاش از بین میره، قطع میشه. اینه یه مختصری که حاشیه زده بودم برای این کتاب خدمتون گفتم. از کتاب انشالله کتابای دیگه که بخوام توضیح بدم دونه دونه اینها رو انشالله باشه جلسه آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.